ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. روسیه ساخت نیروگاه اتمی در ایران را تکذیب کرد. 2000 تن از هواداران احزاب کرد ترکیه راهپیمایی به سور شهر جنگ زده جزیره را آغاز کردند. تعداد نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به 8000 نفر رسید. درود شنونده ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر ساخت دو نیروگاه اتمی در ایران را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ماریا زاخاروا گفته است شاید اشتباهی در ترجمه رخ داده باشد. او تأکید کرده که روسیه در همکاری با تهران در حال اجرای مفاد پروتکل امضا شده بین طرفین در نوامبر سال 2014 میلادی است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه این پروتکل را بخشی از قرارداد سال 1992 میلادی برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر عنوان کرده و گفته است در این پروتکل ساخت 4 راکتور اتمی دیگر در بوشهر پیش بینی شده بود. چند روز پیش سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی از کلنگزنی دو نیروگاه هسته‌ای که قرار است به طور مشترک توسط ایران و روسیه ساخته شود اطلاع داده بود. حدود 2000 تن از هواداران احزاب کرد ترکیه راهپیمایی به سوی شهر جنگ زده جزیره را آغاز کردند. شبکه خبری CNN ترکیه گزارش داده است که این عده ساعت 11 صبح به وقت محلی به سمت جزیره به راه افتادند و صبح جمعه وارد شهر خواهند شد. 11 روز پیش در جزیره مقررات منع رفت و آمد وضع شد و در روزهای اخیر درگیری‌ها بین ارتش و هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در آن منطقه شدیدتر شده است. نیروهای ارتش و پلیس تلاش می‌کنند با استفاده از بالگرد، تانک و نفربرهای زرهی کنترل شهر را در دست بگیرند. هنوز گزارش دقیقی از تعداد تلفات طرفین منتشر نشده است. شهرهای جزیره یا جزره و سیلوپی در نزدیکی مرز سوریه قرار دارند. تعداد افرادی که برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند به 8000 نفر رسیده است. رئیس ستاد انتخابات محمد حسین مقیمی با اعلام این مطلب گفت روز جمعه تا قبل از ساعت 24 ثبت نام ها ادامه خواهد داشت و این زمان قابل تمدید نیست. به گفته وی تا کنون بیش از 700 خانم و 16 نفر از اقلیت‌های مذهبی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی از افرادی بود که امروز ثبت نام کرد. تعدادی از وزرا و مقامات سابق در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز برای شرکت در انتخابات هفتم اسفند ثبت نام کردند. وزیر خارجه سوریه ولید معلم امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای چینی خود وانگ یی از آمادگی دولت سوریه برای شرکت در مذاکرات صلح ژنو بدون دخالت‌های خارجی صحبت کرده و گفته هنوز فهرستی از گروه‌های تروریستی در سوریه دریافت نکرده، اما امیدوار است که این مذاکرات به تشکیل دولت وحدت ملی در آن کشور کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان ملل متحد در تلاش است این گفتگوها اواخر ژانویه ماه آینده میلادی در ژنو برگزار شود. مهتاب وحیدی راد.
پس از گذشت نزدیک به 5 سال از جنگ داخلی در سوریه، سرانجام دولت این کشور برای شرکت در مذاکرات صلح در ژنو اعلام آمادگی کرد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه که به چین سفر کرده روز پنجشنبه گفت دولت سوریه آمادگی دارد در مذاکرات صلح سوریه بدون دخالت خارجی شرکت کند. او ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات بتواند به تشکیل یک دولت وحدت ملی کمک کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، اعلام آمادگی دولت سوریه را اینطور ارزیابی می‌کند.
حرفی دارید معلم، البته با شرط و شروط‌های همراهه، ولی همین که تا اینجا پیش اومده دو سه عامل درش دخیل بوده. یکی اینه که از زمانی که روسیه با نیروی هوایی خودش به کمک ارتش رژیم اسد رفته، خب یه مقدار اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده، بیش از پیش خودش رو در موقعیتی میدونه که به لحاظ نظامی داره تثبیت میشه. در اصل بین المللی هم راجع به آینده آقای اسد که زیاد تأکیدی نیست و این سر دولت وحدت ملی صحبت شده، نه دولت گذار اونطور که غربی های کشورهای عربی میخواستن. دولت وحدت ملی هم رژیم سوری اینجوری تعبیرش میکنه که خب ما میتونیم بخشی از قدرت به اپوزیسیون بدیم بدون اینکه اون شاکله اصلی قدرت در دستمون در بره. و همه این دلایل میشه گفت که از موضع قدرت در این مذاکرات خط شرکت بکنه و بخشی از قدرت رو به اون اپوزیسیونی که از نظر اونها تروریست نیست واگذار بکنند.
پیشتر هم مشاور سیاسی امنیتی رئیس جمهوری سوریه از پذیرش قطعنامه شورای امنیت توسط دولت سوریه خبر داده بود. قطعنامه‌ای که جمعه گذشته در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید و نقشه راهی است برای فرایند صلح در سوریه. این قطعنامه خواستار تشکیل دولتی قانونی، فراگیر و غیر فرقه‌ای در 6 ماه آینده شده و در آن مقرر شده است که در 18 ماه آینده انتخاباتی آزاد و عادلانه بر اساس قانون اساسی جدید سوریه برگزار شود. اما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، میگوید با این همه حل بحران سوریه باز هم مشکل به نظر میرسد.
گروه‌های اپوزیسیون به اندازه‌ای با هم دیگه اختلاف دارن که معلوم نیست اصولاً یک چیزی به نام گروه‌های مخالفینی وجود داشته باشه که با دولت اسد بتونه به نام تمام مخالفین مذاکره بکنه. دولت اسد هم گفتن که این مردم سوریه هستن که تعیین میکنن که آیا اسد کنار برود یا نرود. اگر تازه مخالفینی پیدا بشن با دولت سوریه هم مذاکره بکنن و انتخاباتی بخواد صورت بگیره و سازمان ملل برش نظارت بکنه، صحنه‌ای خواهد بود گروه های متفاوت اپوزیسیون که هر کدوم چند درصدی از مردم رو احتمالاً نمایندگی میکنن و آقای اسد با امکانات قوی دولت، سازمان امنیت، ارتش و غیره و عده‌ای از اقلیت های عربی، مسیحی و غیلان که اسد پشتیبانی میکنن. در این صحنه مبارزات انتخاباتی اسد یکی از مهمترین گروه های سوریه خواهد بود و بعیدم نیست که حتی انتخابات رو هم ببره. اینه که من چندون امیدوار نیستم به اینکه این برنامه بتونه اونجوری که جامعه بین‌المللی تصور میکنه به این سادگی تحقق پیدا کنه.
جمعه گذشته هم نشستی برای حل بحران سوریه در نیویورک برگزار شد که وزرای خارجه 20 کشور جهان از جمله ایران در آن حضور داشتند. در این نشست فهرستی از گروه‌های تروریستی در سوریه ارائه شد، اما نمایندگان این 20 کشور نتوانستند بر سر فهرست نهایی به توافق برسند. علی صدرزاده در این باره میگوید:
آقای ولیدالمعلم گفته ما بایستی که یه لیستی تهیه بشه ببینیم این تروریست ها کی هستند، چون به هر حال تعریف دولت سوریه از تعریف جهان و یا بعضی از کشورهایی که مداخله میکنن در اونجا تعریفشون متفاوته. مثلا فرض کنید برای عربستان سعودی احرار الشام یا جیش الاسلام، چون حدود 300 گروه هستند و اینها مسلح هستند و بنابر تعریف دولت سوریه همه اینا تروریست هستند، بنابراین تا اون انجام نگیره، تا یه لیستی تهیه نشه، دولت سوریه نخواهد اومد.
از سوی دیگر میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه میگوید آتش‌بس احتمالی در سوریه شامل گروه‌های تروریستی نمی‌شود و حملات مسکو علیه مواضع گروه حکومت اسلامی ادامه خواهد یافت. مسکو از حدود 3 ماه پیش حملاتی هوایی را در سوریه آغاز کرده و میگوید هدفش بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی و شبه نظامیان وابسته به القاعده است. حملاتی که عفو بین الملل میگوید برخی مناطق مسکونی را هم هدف گرفته و در جریان آن دست کم 200 غیر نظامی کشته شدند و در این میان جنگ داخلی در سوریه همچنان قربانی میگیرد. جنگی که حاصلش در این حدود 5 سالی که از آغاز آن می‌گذرد بیش از 250,000 کشته و میلیون‌ها آواره بوده است.
مرگ یک نوزاد و مادر به دلیل سهل‌انگاری در اتاق عمل در چابهار بلوچستان و تعلل در انتقال یک مصدوم تصادف آن هم در پایتخت. من بنیامین صدر این هفته نگاهی میکنم به سهل‌انگاری و بی‌توجهی به حقوق بیماران، اینکه چرا و به چه دلیلی انتقال بیماران به بیمارستان‌ها در خیلی از موارد به کندی انجام میشه و چرا در بیمارستان اونطوری که باید به حقوق بیماران توجه نمیشه. با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
سازمان دیدبان حقوق بشر ارتش نیجریه را متهم به کشتار صدها تن از اقلیت شیعیان و دفن آنها در گورهای دسته جمعی کرده است. کشتاری که چندی پیش از سوی تهران به شدت محکوم شد. نوشین سید حسینی.
در پی بروز خشونت‌ها علیه اقلیت شیعه در نیجریه که حدود 12 روز پیش شروع شد، سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای ارتش نیجریه را به انجام حملات بیدلیل و کشتار صدها مسلمان شیعه در این کشور متهم کرد. اتهامی که ارتش نیجریه آن را رد کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از این نهاد حقوق بشری مستقر در نیویورک گزارش داده، ارتش نیجریه در ماه جاری میلادی دست کم 300 نفر از اعضای جنبش اسلامگرای نیجریه را بی هیچ دلیلی کشته و اجساد آنان را در گورهای دست جمعی دفن کرده است. بنابر این گزارش، تعیین دقیق شمار قربانیان این حملات به دلیل دفن آنها در گورهای دست جمعی دشوار است. حادثه زاریا پس از آن رخ داد که تعدادی از هواداران ابراهیم زکزکی، رهبر جنبش اسلامگرای نیجریه، سعی کردند برای برگزاری یک مراسم مذهبی اقدام به ایجاد پست بازرسی موقت در مسیر عبور فرمانده ارتش نیجریه کنند. به دنبال این خشونت‌ها، جمهوری اسلامی ایران این کشتار را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ایران اقدام به احضار کاردار نیجریه در تهران کرد و هزاران نفر در شهرهای مختلف ایران پس از نماز جمعه در محکومیت این کشتار دست به انجام راهپیمایی زدند. دلیل ابراز نگرانی و انتقاد جمهوری اسلامی ایران از این درگیری‌ها چیست؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، در پاسخ به این پرسش رادیو فردا می‌گوید:
بعد از انقلاب اسلامی سیاست خارجه جمهوری اسلامی متمرکز بود بر همکاری با کشورهای آفریقایی. روی این مبنا نیجریه هم با توجه به جمعیت مسلمانی که در اون کشور داره مورد توجه سیاست خارجه ایران بوده و تعداد مسلمانان اونجا برای تحصیلات دینی به ویژه به قم آمده بودند. هم رهبر کنونی شیعیان اونجا آقای زکی‌زاده از تحصیل کرده های قم هستش و بنابر اون نگاهی که اینک برای کشورهای عربی سنی خطیر شده، مسئله گسترش شیعه گرایی از نوع جمهوری اسلامی برایشون نوعی تهدید حساب شده. یادمون هست که سال گذشته سودان به رغم اینکه ایران سرمایه گذاری بسیار زیادی در سودان کرده بود، دفتر نمایندگی فرهنگی ایران رو بست. الان هم جزء ائتلاف نظامی عربستان هستش در حمله به حوثی ها در یمن. با این فرق که دولت نیجریه متوسل به قوه قهریه هم شده و تعدادی از این گروه رو کشتن و روی این مبنا با توجه به رابطه ای که آقای زکی‌زاده با تهران داشته و با بدنی روحانیت قم، وزارت خارجه ایران هم واکنش نشان داد.
خبرگزاری فرانسه کشتار اخیر شیعیان در نیجریه را مشابه اتفاقی توصیف کرده که به شورش بوکو حرام در این کشور انجامید. پس از آنکه رهبر پیشین گروه سنی مذهب بوکو حرام در سال 2009 میلادی، یعنی حدود 6 سال قبل، در بازداشت پلیس کشته شد، اعضای بوکو حرام علیه دولت نیجریه دست به اسلحه بردند. ارتش نیجریه در مبارزه با بوکو حرام همواره متهم به نقض حقوق بشر بوده و سازمان عفو بین الملل ادعا می کند که در جریان این درگیری ها صدها نفر به اشتباه کشته شدند.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می داد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز خواستار فعالتر شدن چین در مبارزه عملی با گروه حکومت اسلامی داعش شد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی در دیدار با هیئت نمایندگی چین بر مشارکت تهران و پکن در برقراری امنیت و ایجاد توسعه در منطقه تاکید کرد. تهران و اصفهان میزبان هیئت دیپلماتیک چین با حضور برخی از اعضای بلندپایه حزب کمونیست آن کشور است که به دعوت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایران سفر کردند. محسن رضایی که همراه تعدادی از اعضا و مدیران مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با هیئت چینی حضور یافته بود، از آمادگی تهران برای ایجاد زمینه‌های فرهنگی و تعامل با مسلمانان چین صحبت کرد تا به گفته وی با نفوذ جریانات تکفیری در آسیای مرکزی مقابله شود. خلاصه خبرها 21:30 دقیقه ایران.